انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
وانم یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز، سلام و درود خدمت شما. امروز هم خدمتتان رسیدیم تا کتابی دیگر را به شما معرفی بکنیم. عنوان کتابی که امروز معرفی میکنیم فونتامار است. با ما همراه باشید. فونتامارا رمان تلخ ولی بسیار مهم از نویسنده ایتالیایی اینیاتسیو سیلونا است که در آن به بررسی زندگی مردم یک روستا به نام فونتامارا می‌پردازد. رمان‌های سیلونا شایسته مطالعه هستند و ما هم خدمت شما دوستان عزیز معرفی می‌کنیم که این کتاب‌ها را تهیه بکنید و بخوانید. کتاب نان و شراب و کتاب دانه زیر برف از دیگر کتاب‌های این نویسنده هستند که طرفداران بسیار زیادی دارند. سیلونا دوران کودکی سختی داشت و در فقر و تنگ دستی بزرگ شد. در زلزله سال 1915 پدر و مادر و 5 برادر خود را از دست داد. بعد از اتمام تحصیلات سوسیالیست شد و در سال 1921 یکی از بنیانگذاران حزب کمونیست ایتالیا بود. در فاصله سالهای 1921 تا 1931 وی یکی از سازماندهندگان فعالیت‌های مخفی ضد فاشیستی به شمار می‌رفت. مدتی در مسکو بود و پس از آن که در سال 1930 از حزب کمونیست ایتالیا اخراج شد، در سوئیس اقامت گزید. سیلونا در سوئیس با فعالیت‌های ضد فاشیستی و مبارزات غیرعلنی خود با دستگاه دیکتاتوری موسولینی ادامه داد. رمان فونتامارا نیز به شکل تمام عیار کتابی ضد فاشیستی به شمار می‌آید. شاید بهترین و کوتاه‌ترین معرفی از کتاب فونتامارا نوشته پشت جلد کتاب باشد. در پشت جلد می‌خوانیم: فونتامارا حکایت پرتعمقی است از زندگی روستاییان ایتالیایی تحت سلطه فاشیسم. در این داستان عمق شوربختی مردمی به تصویر کشیده شده که اسیر 3 دشمن بی‌رحمند: فقر شدید، کم دانشی عمیق و نظام دیکتاتوری فاسد و بی‌رحم. تلاش‌های معصومانه انسان‌ها برای تغییر سرنوشت خود با روایت تیزبینانه سیلونا و قلم قدرتمندانه او ما را به تأثیر ژرف و تعمق در مناسبات اجتماعی نامناسب و دون شأن انسانی وامی دارد. فونتامارا داستان مردم ساده و بی‌آلایشی است که تقریباً میتوان گفت هیچ چیزی ندارند و زندگی از همه سو به آنها فشار آورده است. داستان کتاب از زبان اعضای یک خانواده روایت می‌شود که به همه دردهای موجود اشاره می‌کنند. سادگی و فقر مردم این روستا حد و اندازه ندارد و در مقابل میزان سوء استفاده حکومت از آنها هم انتها ندارد. مردم این روستا احتمالاً فقیرترین مردمی هستند که در ادبیات آمدند. حتی میتوان گفت وضعیت آنها وخیمتر از مردم داستانهای خوشه های خشم است. از شما دعوت میکنم که در این لحظه بخش هایی از این کتاب را بشنوید.
اگر شما در مورد الویرا از او سوالی میکردید، مطمئن بودید که عصبانیش میکردید. در اثنای شبهای زمستان که پیرها شراب میخورند و جوانها با زن یا معشوقه هایشان حرف میزنند، براردو تا آخر شب با ژنرال بالدیسرا درباره اختلاف مردم شهر و کشاورزان و درباره 3 قانون، قانون مالکین، قانون کشیش‌ها و قانونی که عرف آن را تعیین کرده بحث می‌کردند. آنقدر مشت روی میز میکوبید که مغازه کوچک شراب فروشی ماریتا به لرزه در میآمد. ولی این کارها روی ژنرال بالدیسرای معتقد به نظام لایتغیر تأثیر نمی کرد. به این دلیل ممکن است فکر کنید که براردو علاقه‌ای به الویرا نداشت. ولی یک روز این حرف دهان به دهان گشت که فیلیپو ایلبرو از او خواستگاری کرده. براردو واقعا از خشم سرخ شد. یورش فیلیپو، ولی او در خانه نبود. وقتی براردو شنید که او در معدن شنه با بیشترین سرعتی که میتوانست خود را به آنجا رساند و او را دید که مشغول توزین کپه های ماسه است. بدون اینکه حتی از او بپرسد که موضوع خواستگاری از الویرا راست است یا نه، او را بلند کرد و پیش از اینکه عده‌ای از کارگرها سر برسند، چندین بار او را روی شنها به زمین کوفت. از آن زمان به بعد دیگر هیچ کس علاقه‌ای به الویرا نشان نداد، اما براردو به دوری کردن از او ادامه داد. یک روز که زن من در این مورد پیش ماریا روزا ماتم گرفته بود، ناگهان پیرزن مصمم شد و گفت: بلند شو بریم ببینیم چی کار میشه کرد. من به ماریا روزا کمک کردم تا در مغازه را ببندد و ما از میان بر به خانه الویرا رفتیم. کوره راهی سنگی و تنگ که عمیقاً سیل آن را کنده بود. اتاقی که ما وارد آن شدیم سنگ فرش بود و چنان تاریک که فقط می توانستیم بخاری را در یک گوشه آن و در گوشه دیگر تخت خواب کوتاه دامیانو را ببینیم. او افلیج بود. ماریا روزا که با همان بیزاری سابق او را نگاه می کرد با صدای بلند گفت: دامیا، کی چشم زخمت زده؟ با ورود ما الویرا بلند شده بود که چراغ نفتی را روشن کند. آنگاه بقیه قیافه ها از تاریکی در آمدند. این رسم ماست که آنهایی که کاری ندارند انجام دهند، روزهای آخر زندگی به دیدار بیمار بروند. در گوشه های تاریک اتاق بعضی از زنها بچه هایشان را پرستاری می کردند. عده‌ای جوراب می بافتند و دیگران داستانهایی درباره محاکمات و بدبختی ها تعریف می کردند. در این ضمن الویرا برگشته بود به جای خودش، کنار تخت نزدیک پدرش. او با دستمال درازی عرق از صورتش پاک می کرد. عرق تمام نشدنی، چون یک چشمه یا رودخانه بیوقفه راه می افتاد. ماریا روزا در حالی که با سوءظن به سایر مهمانان نگاه می کرد تکرار کرد: دامیا، کی چشمت زده؟ از توی تاریکی زنی صحبت می کرد. او راجع به خوابی حرف می زد که ناتسارنا، خدا بیامرز، موقع تولد الویرا دیده بود. حضرت مریم به او گفته بود: من یکی از زیباترین جگرگوشگانم را به شما می دهم، اما تو و شوهرت به خاطر آن بازخواست سختی را خواهید گذراند.
خب دوستان عزیز، کتاب فونتامارا اثر اینیاسیو سیلونه را خدمت شما معرفی کردیم. ترجمه این اثر را منوچهر آتشی انجام داده و انتشارات امیرکبیر هم در 196 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. با ما و ادامه انیس تنهایی همراه باشید. هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته است روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. دوستان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه شنونده بخش کیمیای کتاب باشید با اجرای نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و علاقه‌مندان کتاب سلام. سه کتابخانه بزرگ در قرون اولیه هجری از شهرت و عظمت چشمگیری برخوردار بودند. نخستین کتابخانه تحت عنوان دارالحکمه در بغداد بود. خلفای عباسی پایتخت جهان اسلام را از دمشق به بغداد منتقل کردند. این مؤسسه در بغداد دایر شد و شامل یک رصدخانه نجومی و یک کتابخانه بود. کتابخانه برای دانشمندان و عموم مردم از سراسر دنیای اسلام باز بود. کتابداران دارالحکمه اغلب دانشمندان بزرگی بودند که ظاهراً به جهت دانش ایشان از علوم و شناخت آنان از کتاب برگزیده می شدند. فعالیت آنان در زمینه جمع‌آوری و ترجمه کتب علمی بود. این کتابخانه تا زمان هجوم مغول به بغداد دایر بوده است. سالها بعد در مصر خلفای فاطمی طی قرون نهم و دهم میلادی سعی کردند یک مرکز فرهنگی شبیه به دارالحکمه بغداد در قاهره ایجاد کنند. کتابخانه در سال 1004 میلادی یعنی 395 هجری قمری بنیاد گذاشته شد و حدود 60 سال پس از گشایش این کتابخانه ابوالفرج از بزرگان آن زمان 25 بار شتر کتاب را به قیمت 100 هزار دینار فروخت تا بهای آن را به سپاهیانش بدهد. چند ماه بعد سربازان ترک سپاه خلیفه را شکست دادند. به دارالعلم هجوم آوردند و آن را غارت کردند. دسته های نظامی جلدهای چرمی مرغوب کتاب ها را از هم گسستند و از آنها برای خیش کفش ساختند. آنان صفحات نسخ خطی را در محلی نزدیک قاهره سوزاندند. این محل تا مدت ها پس از این واقعه به تپه کتاب معروف بود. سومین کتابخانه بزرگ جهان اسلام در قرطبه اسپانیا ساخته شد. مسلمانان بعد از سال 92 هجری قمری وارد اسپانیا شدند و در قرطبه پایتخت اسپانیا و سایر بلاد تمدن پیشرفته ای را ایجاد کردند. حکیم ثانی افرادی را به بازارهای کتاب در جهان اسلام می فرستاد تا نسخه های کتاب را جمع‌آوری کرده و به این کتابخانه منتقل کنند. این کتابخانه حجره‌هایی داشت که عده‌ای نسخه بردار، صحاف و تصحیبکار در آنها به ارائه خدمت مشغول بودند. گذشته از این مراکز بزرگ حکومتی، نخستین کتابخانه ها در جهان اسلام در مساجد پدید آمد. مساجد گذشته از آن که مکانی مقدس برای عبادت بودند، برای آموزش و ایجاد حلقه های درس و بحث هم محل مناسبی به شمار می آمدند و چندان فراوان بودند که به سختی می توان مسجد یا بنیاد علمی فاقد کتابخانه پیدا کرد. به این ترتیب گروه های مختلفی از اقشار مختلف جامعه از این فرصت فراهم شده بهره می گرفتند. پس از آغاز جریان تألیف، تصنیف و ترجمه کتاب در جهان اسلام، مؤلفان مسلمان آثار خود را برای استفاده عموم وقف مساجد می کردند. بدین ترتیب در مساجد گذشته از قرآن که به وفور در دسترس همگان قرار داشت، کتاب‌های حدیث، تفسیر، فقه و کلام و همچنین آثاری از دانشمندان گذشته که ترجمه شده بود هم نگهداری می شد. دوستان عزیز، روز خوش و خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از نرگس بهرامی که بخش کیمیای کتاب را تقدیم کردند. به شما دوستان عزیز تا روز دیگر خدا نگهدار.